أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الرسول. من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المعين. تقنيب لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من وجوده، ولو من بعد في مورد الافتراض من جانب الموصوف. و اما فی غیره ففی جریانه اشکان اظهره عدم جریانه. کلام ما در مفهوم وصف بود. صاحب کفای اعظم و مقامه الشریف قائل شدند بر این که وصف مفهومی ندارد. اگر متکلم در کلام خودش وصفی را بیان کند، از آن وصف مفهوم استفاده نمی شود. این بحثش را دیروز گفتیم. فقط یک تتمه‌ای در باب مفهوم وصف باقی مانده که صاحب الکفایه او را بیان می کند تحت عنوان تذنیب. تذنیب یعنی دنباله بحث. موضوع این تذنیب تعیین محل نزاع در مفهوم وصف است، که ای کاش این را قبل از استدلال بر مفهوم وصف بیان می فرمود، چون محل نزاع قبل از استدلال همیشه باید روشن بشود، نه بعد از استدلال. علی ای حاله، در این تقنیم موضوع بحث ما تعیین محل نزاع در رابطه با مفهوم وصف است. خب قبل از آنی که وارد این بحث بشویم، یه مقدمه کوتاهی را تذکرن میگویم. این در خاطر شریف باشد که با این خیلی کار داریم. و اون مقدمه این است: هر کجا که ما میخواهیم مفهومی را اخذ کنیم، اخذ مفهوم یه ضابطی دارد. ضابطه اش آن است که موضوع باید محفوظ باشد، وصفش فقط باید تغییر کند. اگر میخواهیم مفهومی را در جایی بگیریم، ضابطه مفهوم این است که موضوع نباید از بین برود. همون موضوع باشد ولی وصفش عوض شده. مثلا فرض کنید وقتی که مولا میگوید اکرم رجل الهاشمی، مرد سیدی را تو اکرام کن، مفهوم که میخوایم بگیریم باید بگیم مرد غیر سید اکرامش وارده، یعنی اون موضوع رجل باید محفوظ باشه. هاشمی باید تبدیل به غیر هاشمی بشه. یا مثلا در روایت آمده فلغنم سائمت زکاتون، اون گوسفندی که به چرا می رود بیرون بیابان، توجه هم به چرا می رود، این زکات در این است. خب اگر این بخواد مفهوم داشته باشه، معناش چیه؟ غنم محفوظ باشد، صفت سائمه عوض شده باشد، مثلا بشه غنم معلوفه، یعنی اون گوسفندی که علف دستی به اون میده. اما اگر بخواد موضوع هم نباشد، یعنی اصلا غنمی هم نباشد، که دیگه مفهوم بهش گفته نمیشود. پس مفهوم همیشه اونجاییست که موضوع محفوظ باشد ولیکن چیه؟ وصفش تغییر کرده باشد، نه اینکه خود موضوع هم بخواهد از بین برد، موضوع هم عوض بشود، یعنی قنم تبدیل به ابل بشود. اگه این طور بشه دیگه از بحث مفهوم خارج میشه. مفهوم همیشه اونجا ایست که موضوع ثابت است، وصفش عوض میشود. مفهوم شرط هم همینطور. در مفهوم شرط هم موضوع ثابت است، شرطش عوض میشود. ان جاء زیدون فاکرمه، اگر زید پیش تو آمد تو او را اکرام کن، مفهوم چی میشه؟ اگر زید پیش تو نیامه، نه اینکه زید تبدیل به امر بشه. اگر موضوع بخواهد عوض بشه، اینجا دیگه اصلا از باب مفهوم خارج میشود و داخل در محل نزاع مفهوم
پس همیشه در مفهوم موضوع باید محفوظ باشه، حالا وصفش عوض بشه، شرطش عوض بشه، که اینجا مفهوم گیری به این صورت خواهد بود. خب این مقدمی که الان روشن شد، بیایم در ما نحن. کلامی که در ما نحن فی داریم تعیین محل نزاع در مفهوم وصف است. محل نزاع در مفهوم وصف این کجا می شود؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید وصف با موصوف خودش چهار حالت دارد. وصف با موصوف خودش یکی از این نسب اربع را دارد. چهار حالی که میگیم همون نسبت های اربع است. یک وقت وصف مساوی با موصوف خودشه، مثل که میگیم الانسان و زاهک. اینجا الان وصف مساوی با چیه؟ موصوف خودش. یه صورت. صورت ثانیه اونجایی که وصف چی میشود؟ اعم از موصوف خودش میشود. وصف اعم از موصوف خودش، مثل که میگیم الانسان الحساس. حساس که در اینجا میگیم نه اون که تو عرف فارسی میگیم ها، حساس یعنی اون موجودی که دارای حواس پنجگانه. خب این وصف حساس اعم از انسانه، چون حیوانات هم دارای حواس پنجگانه هستن. اینجا الان وصف میشود، وصف چی؟ بفرمایید. وصف اعم. پس قسم اول وصف مساوی، قسم دوم چی؟ وصف. قسم سوم اونجایی که وصف عموم و خصوص من وجه باشد با موصوف و افتراق از جانب موصوف باشد، یعنی موصوف باشد و وصفش چیه؟ بله نباشد. دو عجب فرمودی موصوف باشد افتراق از جانب موصوف، چون در عموم و خصوص من وجه دو تا ماده افتراق داریم دیگه، یه وقت افتراق از این طرف هست یه وقت افتراق. قسم سوم اونجاییست که عموم و خصوص من وجه باشد و افتراق از جانب چیه؟ یعنی موصوف باشد و وصفش چیه؟ نباشد. مثل این که مثلا در مثال اکرم الرجل الهاشمی رجل باشد ولی چیه؟ بفرمایید. عرضم به حضور شما وصفش چیه؟ نباشد. پس قسم ثالث اونجایی می شود، دقت بفرمایید، قسم ثالث اونجایی می شود که بین صفت و موصوف نسبت چی باشه؟ عموم و خصوص منوج، افتراق از طرف چی باشد؟ از جانبه، یعنی موصوف باشد و وصف نباشد. این روی مثال شرعی بذارید براتون پیاده کنم بهتره. مثال شرعی چی بود؟ مثلا میگیم الغنم و صائمه فلغنم صائمت زکاتو. الان مثال شرعی که در روایات آمده. الان موصوف ما چیه؟ غنم. صفت ما چیه؟ صائم. رابطه بین صائمه و غنم چه رابطه ایست؟ عموم و خصوص چیه؟ من وجه. چون ممکنه غنم باشد صائمه نباشه که مألوفه باشه، ممکنه صائمه باشد ولیکن غنم نباشد، مثلا ابل باشه. خب اگر افتراق از طرف چی باشد؟ افتراق از طرف یعنی غنم مألوفه. این الان قسم سوم میشود، اونجایی که وصف ما به نحو عموم و خصوص من وجه باشه، افتراق از طرف چی باشه؟ من جانبه، یعنی موصوف باشد و صفتش نباشد. و اما قسم رابع اونجاییست که عموم و خصوص من وجه باشه، افتراق از طرف وصف باشد نه از طرف موصوف. مثل چی؟ مثل الابل و صائمه. الابل و صائمه الان افتراق از طرف چیه؟ وصف. یعنی وصف هست ولی موصوف نیست. تو اون غنم، تو اون مثال الغنم و صائمه، الان اگر بگیم الابل و صائمه، افتراق الان از طرف چی میشه؟ وصف. یعنی وصف هست ولی موصوف ما نیست. پس بنا ان علی هذا این چهار حالت پیدا میشه. حالا که این چهار حالت در رابطه با وصف و موصوف پیدا شد، کلام در این است که کدام یکی از اینها داخل در محل نزاع میشه. از این مواردی که گفتیم کدام داخل محل نزاع میشود؟ صاحب مشهور نظرشون همین است که صاحب کفایه، صاحب الکفایه میفرماید از این موارد چهارگانه دو موردش داخل محل نزاع است، دو موردش از محل نزاع بیرون است. یک مورد اولی که داخل محل نزاع است، اونجایی که وصف ما توجه فرمودید اخص مطلق باشد نسبت به موصوف، وصف نسبت به موصوفش چی باشد؟ اخص مطلق باشد. اخص یعنی وصف اخص بشود و موصوف چی بشود؟ اعم بشود. مثل همون مثالی که براتون گفتیم، اکرم رجل الهاشمی، اکرام کن اون رجلی را که چیه؟ هاشمی. الان نسبت بین هاشمی و نسبت بین رجل چی می شود؟ عموم و خصوصه؟ عموم و خصوصه مطلق می شود و وصف ما نسبت به موصوف چی می شود؟ اخص می شود. این قطعا داخل در محل نظام می شود که موصوف باشد و اون وصفش چیه؟ نباشد. اونجایی که بله؟ کدوم را؟ نه نه بله؟ نه وصف اونجا وصف ام از موصوف، الان داریم میگیم وصف اخص از موصوف باشه. برای منوج قرم سائمه را مثال زدیم، اون رجل هاشمی بذارید که من، برای عموم منوج قرم سائمه را مثال زدیم دیگه، گفتیم بین قنم و بین سائمه رابطه چی میشود؟ عموم و خصوصه. بفرمایید عموم و خصوصه منوج میشه دیگه. وقتی که برای ارزم به حضور شما برای عموم و خصوصه منوج سائمه و قنم را مثال زدیم دیگه، که گفتیم دو حالت می شود، یه وقت افتراق از طرف وصفه، یه وقت افتراق از طرف چیه؟ موصوف است. الان این صاحب کفایه می فرماید در مفهوم وصف دو جا داخل در محل نظام می شود، یکی اونجایی که چی باشد؟ وصف اخص مطلق باشد نسبت به موصوفش. وصف نسبت به موصوف چه بشود؟ اخص مطلق بشود، یعنی موصوف بشود اعم، وصفش بشود چی؟ وصف بشود چی؟ اخص بشود. اگر موضوع بشود اعم، توجه فرمودید، اگر موضوع ما اعم بشود، موصوف ما اعم بشود و وصف ما چیه؟ اخص مطلق بشه، اینجا داخل در محل نظام میشود. موضوع الان موصوف اعم است و وصف ما چی میشود؟ اخص میشود. این میشود داخل در محل نظام. یه مورد. مورد دوم. مورد دوم میفرماید اونجایی که وصف ما اخص منوج باشد از موصوف، وصف اخص منوج باشد از موصوف و افتراق از طرف موصوف باشد، یعنی موصوف باشد و این وصفش چیه؟ نباشد. پس جای دوم محل نزاع اونجایی که موصوف ما با وصف ما عموم و خصوص منوج باشه و افتراق از طرف چی باشد؟ افتراق از طرف موصوف باشد. مثل هم مثال الغنم و سائمه، فلغنم سائمت زکاتون، الان غنم و سائمه نسبتشون می شود چی؟ عموم و خصوص منوج. اگر افتراق از طرف موصوف باشد، یعنی غنم باشد ولیکن چیه؟ بگید غنم باشد ولیکن سائمه نباشد، مألوفه باشد، این هم داخل در محل نظام می شود. پس بناعن علا هازا دو جا داخل در محل نظام می شود، اونجایی که وصف اخص مطلق باشد نسبت به موصوف، یا اونجایی که وصف چی باشد؟ بگید وصف اخص منوج باشد با از موصوف و افتراق هم از طرف چی باشد؟ موصوف باشد. مثل همین مثال فلقلم سائمت زکاتو می فرماید در این دو مورد داخل محل نظام می شود. اما اگر بخواهد وصف چی باشد؟ اعم از موصوف باشد، یا این که وصف چی باشد؟ بفرمایید یا این که وصف اخص منوج باشد ولیکن این اخص منوج چی باشد؟ افتراق از طرف وصف باشد. یکی این که وصف اعم از موصوف باشد، توجه فرمودید، اگر وصف چی باشد؟ اعم از موصوف باشد. این یک، اونجایی که بس اعم از موصوفه، مثل مثال چی؟ الانسان الحساس. یا مثل چی؟ یا مثل اونجایی که وصف اخص منوج باشد ولی افتراق از طرف وصف باشد. مثلا در مثال الغنم و سائمه، افتراق اگر از طرف وصف باشه گفتیم یعنی وصف باشد ولی موصوف چیه؟ نباشد. مثل الابل و سائمه. در این دو مورد می فرماید اینجا از محل نزاع خارج می شود. چرا اینجا از محل نزاع خارج می شود؟ می فرماید به خاطر اینکه اونجایی که وصف اما از موصوف باشد، ممکن است اگر بخواهیم مفهوم بگیریم چون وصف اما از موصوف است لازمش این می شود که موضوع نباشد ولی وصف باشد، و اونجایی که افتراق از طرف وصف باشد، یعنی وصف باشد ولی اون موصوفش چیه؟ نباشد. این هم خارج از محل نظام می شود. چرا؟ چون ضابط مفهوم این بود که موضوع باید محفوظ بماند، موضوع باشد وصفش عوض بشود. اگر وصف اعم از موصوف باشد، این وصفی که اعم از موصوف است می سازد با اونجایی که اصلا موصوف ما نباشد، چون اعم دیگه. یا اگر اخست من وجه باشه و افتراق از طرف چی باشد؟ وصف، یعنی وصف باشد ولی موصوف ما نباشد، باز این دوتا از محل نزاع خارج میشه. چرا؟ چون با اون ضابطی که برای مفهوم گفتیم هماهنگی ندارد. ضابطه مفهوم این بود که موضوع باید ثابت باشد، چی بشه؟ وصفش باید عوض بشود. اما در اون موردی که اعم باشه، یا در اون موردی که بفرمایی اخسه من وجه باشد و این اخسته من وجه افتراق هم از طرف چی باشد؟ وصف. این مستلزم این می شود که اگر وصف را برداریم موصوف ما هم چیه؟ بگید موصوف ما هم چیه؟ نباشد دیگه. اگر موصوف نیست اینجا دیگه مفهوم گیری نمیشه بکنیم. مثلا در اون مثال الغنم و صائمه، اگر بخواهیم افتراق از جانب وصف باشه، یعنی صائمه باشد غنم نباشد، یعنی غنم تبدیل به چی بشه؟ ابل بشه. خب اگر اینطور بشه در اینجا بفرمایید موضوع ما موجود نیست دیگه، یعنی اون غنم عوض شده، به جای غنم ابل آمده. خب در اینجا مفهوم گیری نمیشه کرد، چون ضابط مفهوم این است که موضوع باید چیه؟ محفوظ باشه. وصف اعمم همین است. مثلا الانسان الحساس، اگر حساس را برداریم دیگه انسانی، بگید دیگه انسانی واقعی نمیمانه. چرا؟ چون رفع اعم مستلزم چی میشود؟ رفع اخص میشه، یعنی موضوع از بین میره. ضابطه مفهوم این است که وصف را برداریم ولی موصوف ما سر جای خودش باشه. این در اونجایی است که وصف ما اخص مطلق باشد نسبت به موصوف، یا این که وصف ما اخص من وجه باشد ولی افتراق از طرف چی باشه؟ از طرف موصوف باشه. از ما ذکرنا روشن شد از این مطلبی که گفتیم، اگر وصف مساوی با موصوف باشه، اینم از محل نزاع خارج میشه. چرا خارج میشه؟ به خاطر اینکه وقتی که وصف مساوی با موصوف شد، اگر وصف را برداریم موصوف هم چیه؟ موصوف هم از بین میره دیگه. وقتی که موصوف از بین بره با ضابط مفهوم سازگاری ندارد. علا ای حاله ضابط مفهوم این می شود که موضوع ثابت باشد، وصفش عوض بشود، یعنی تغییر در وصف موضوع را عوض نکند، موضوع ثابت باشد. علا ای حاله این موضوع ما که مثلا غنم هست باید ثابت باشد در مفهوم گیری، حالا وصفش عوض بشود. این معیاری که عرض کردیم فقط در دو جا پیاده می شود، اونجایی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد، یا اونجایی که وصف اخص من وجه باشه ولی افتراق از طرف موصوف باشه. مساوی اعم مطلق یا اخص من وجهی که افتراق از طرف وصف باشه، این موارد از محل نزاع چی میشه؟ خارج میشه. این نکته ایست که در اینجا نظر مشهور است و صاحب کفایه بیان فرموده. در برابر این نظر صاحب کفایه می فرماید بعضی از شافعیه مطلبی را گفتن، از اهل سنت، از فرقه شافعیه گفتن در محل نزاع در مفهوم وصف، در عموم و خصوص من وجه، توجه فرمودید، گفتن محل نزاع در مفهوم وصف در عموم و خصوص من وجه، یکی اونجاییست که افتراق از طرف موصوف باشد که ما بیان کردیم، یعنی موصوف باشد و وصفش عوض بشه. گفتن داخل این نکته را دقت بفرمایید، داخل می شود در محل نزاع عموم و خصوص من وجهی که افتراق هم از طرف وصف باشد هم از طرف موصوف باشد، یعنی هر دوتا عوض بشود، هم وصف عوض بشه هم موصوف عوض بشود. در عموم و خصوص من وجه گفتیم یه وقت افتراق از طرف چیه؟ موصوف. یه وقت افتراق از طرف چیه؟ وصف. حالا بعد شافعی گفتن در مفهوم وصف اگر افتراق از هر دو طرف بشود، یعنی هم موصوف عوض بشه هم وصف عوض بشه، گفتن اینم داخل در محل نظام. مثلا تو مثال فلغنم صائمت زکاتون افتراق از هر دوتا یعنی چی؟ یعنی هم موصوف ما عوض بشه، بگید هم چی میشه؟ الغنم و صائمه، هم موصوف عوض بشه هم وصف عوض بشه تبدیل به چی میشه؟ الابل المعلوفه، یعنی غنم تبدیل به ابل میشه و صائمه تبدیل به معلوفه میشه. گفتن این داخل در محل نزاع است. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی بگوید وصف مفهوم دارد، یعنی اگر کسی، این بعض شافعی اینو میگه، میگه اگر کسی بگوید وصف مفهوم دارد، مفهوم الغنم و صائمه، وقتی میگیم فلغنم صائمت زکاتون، مفهومش چی میشه؟ دو چیز میشه. یکی این که در غنم معلوف زکات نیست، یه مفهوم دیگرش هم این میشه که در ابل معلوف هم زکات نیست. یعنی دو تا مفهوم پیدا میکنن. اگر کسی در باب غنم صائمه قائل به چی بشه؟ قائل به وصف بشه، مفهومش دو مورد پیدا میکنه. الغنم صائم زکاتون، اگر به ما بگن مفهومش چیه؟ میگه آقا مفهومش این است که در غنم معلوف زکات نیست. ولی بعض الشافعیه یه مورد دیگه هم اضافه کرده، گفته نه تنها اون جایی که وصف عوض بشود، بلکه اگر هر دوتا هم عوض بشود، یعنی هم موصوف عوض بشه هم وصف عوض بشه، گفته اینم داخل در محل نظام شه. الغنم و صائم زکاتون، پس مفهومش این میشه فلغنم المعلوفه لیس زکات و فلعبل المعلوفه، در این هم زکات وجود ندارد. این مطلبی است که بعض الشافعیه بیان کردن. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این سخنی که بعض شافعیه گفته ان ناتمام است، این حرف قابل قبول نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه این سخن با ضابط مفهوم هماهنگی ندارد. ضابطه اخذ مفهوم چی بود؟ گفتیم ضابط این است که موضوع باید چی باشه؟ محفوظ باشه. وقتی که میخواهیم مفهوم وصف را بگیریم، موضوع باید ثابت باشه. در الغنم و صائمه موضوع ما چی بود؟ غنم بود. وصفش باید فقط عوض بشه، نه اینکه موصوف هم عوض بشه. اگر قرار باشد موصوف عوض بشه، اصلا از موضوع حکم خارج شدیم، از منطوق اصلا بیرون رفتیم، چون مفهوم تابع منطوق است. در منطوق ما لفظ غنم موجود بوده، مفهوم باید در همون غنم گرفته بشه. اگر بخواهیم از موضوع خارج بشیم، یعنی از غنم برویم در ابل، در اینجا اصلا چی میشه؟ برای موضوع ها تغییر میکنه. پس در مفهوم باید حتما موضوع محفوظ باشه. این سخنی که بعض شافعیه بیان کرده اند که اگر وصف و موصوف هر دوتا عوض بشه اینم داخل در محل نظامی شود، این سخن ناتمامه. با اون ضابطی که برای مفهوم بیان کردیم، این سخن با اون ضابط قابل قبول نیست. ضابط چی بود؟ در مفهوم گیری باید موضوع ثابت باشه، موضوع ثابت باشه، وصفش باید عوض بشه، نه اینکه موضوع هم عوض بشه. اگر موضوع عوض بشه، اصلا از منطوق خارج میشه. وقتی که از منطوق خارج بشه، دیگه اون مفهوم قابل قبول نخواهد. بعد از آنی که این اشکال را صاحب کفایه میفرماید، دو تا مطلب را در اینجا صاحب کفایه تذکر میدهند. مطلب اول، میفرماید چرا این بعض شافعیه این حرف را زدند. این بعض شافعیه که آمدن گفتن مفهوم وصف اعم است، چه موضوع ثابت باشد چه موضوع ثابت نباشد، چه موضوع ما محفوظ باشه مفهوم وصف هست، چه این که موضوع ما ثابت نباشد بازم مفهوم وصف هست. توجیه این کلام بعض شافعیه چیه که اینا یک چنین حرفی را زدن؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید لعل، با لعل بیان میفرماید شاید علت این که این بعض شافعی این حرف را زدن بر اساس این است که وصف را علت منحصره گرفتن، وصف را علت منحصره گرفتن. یعنی چه؟ یعنی در این مثالی که می‌فرماید فل غنم صائمت زکاتون، اون وصف صائم می‌شود چی؟ علت منحصره. یعنی تنها چیزی که سبب زکات می‌شود چیه؟ صائم بودن است. غنم بودن مدخلیتی ندارد، صائم بودن مدخلیت دارد. هر چیزی که صائمه باشه این درک زکات، علت منحصره فقط صائمه بودن است. پس میخواد ابل باشه، میخواد غنم باشد، اینا دیگه مطرح نمیشه. اگر ما وصف را علت منحصره بگیریم، حرف این بعض شافعیه توجیه میشه، بگیم یعنی موصوف ما مدخلیتی در حکم نداره، اونی که علت منحصره برای حکم است همین وصف است. وصف ما وصف چی بود؟ صائمه بودن. اگر حیوانی صائمه باشد این درش زکات است. حالا اگر صائمه نبود زکات ندارد، چه غنم باشد چه ابل باشد. یعنی غنم در موضوعیت و موضوع ما هیچ مدخلیتی در حکم ندارد، بلکه اون چیزی که عنایت کنید اون چیزی که مدخلیت دارد چی می شود؟ وصف می شود به نحو علت منحصره. یعنی علت منحصره حکم همین وصف است. پس موصوف چه کار است؟ میگیم موصوف در حکم هیچ مدخلیتی، هیچ مدخلیتی. پس چیزی که صائم باشد زکات است. اگر علت منحصره صائم بودن باشه، خب وقتی که این صائم بودن منتفی بشود، یعنی صائمه، بگید صائمه نباشد، حالا چه غنم باشد چه ابل باشد دیگه فرقی نمی کنه. پس بنا ان علی هذا توجیه این کلام بعض شافعیه که چرا اینها آمده اند موصوف را و موضوع را الغا کرده اند، توجیه کلامش این است که بگیم وصف در اینجا می شود چی؟ علت منحصره. یعنی اونی که در حکم زکات مدخلیت دارد وصف صائم بودن است، غنم بودن در این حکم مدخلیتی ندارد. فلذا اگر به جای غنم چی باشد؟ ابل هم باشد، باز هم همین مفهوم را پیدا می کند. پس بناهن الهازا بیاییم بگیم ملاک این مطلبی را که بعض شافعیه گفتن در اینجا چی باشن؟ بفرمایید در اینجا علت منحصر بودن وصف باشه. این وصف علت منحصره است و این علت منحصر بودن نتیجهش این میشه. این یه مطلب. و اما مطلب دوم، مطلب دوم کلامی از صاحب تقریرات است. صاحب تقریرات شاگرد مرحوم شیخ که فرمایشات شیخ اعظم را به عنوان تقریرات جمع کرده، ایشان بعد از آنی که کلام این بعض شافعیه را گفته که این بعض شافعیه این حرف را زدن، همین حرف همین توجیه صاحب کفایه را هم بیان کرده، گفته است این کلام بعض شافعیه توجیهش این است که وصف را علت منحصره گرفتن. بعد از آنی که این حرف را زده یه سخنی گفته صاحب تقریرات که شیخ که صاحب کفایه بر ایشان اشکال کرده، و آن سخن این است که صاحب تقریرات فرموده است طبق این ملاکی که این بعض شافعیه گفته است کلامش توجیه می شود که افتراق وصف و موصوف، یعنی اونجایی که موضوع عوض بشه، این هم داخل در محل نزاع می شود. فرموده است ولیکن، صاحب تقریرات این را فرموده است ولیکن اونجایی که وصف مساوی با موصوف باشه، این یک، و اونجایی که وصف اعم از موصوف باشد، فرموده است این دوتا از محل نزاع خارج می شود. اونجایی که وصف وصف چی باشد؟ مساوی باشد. اونجایی که وصف وصف چی باشد؟ بفرمایید اعم باشد، اینم چی می شود؟ از محل نزاع خارج می شود. ولی اونجایی که ماد، اونجایی که افتراق از طرف وصف و موصوف هر دوتا باشد، این داخل در محل نزاع می شود. طبق مبنایی که برای شافعیه گفتیم ها، مبنای بعض شافعیه چی بود؟ چه حرفش را توجیه کردیم؟ گفتیم وصف چی باشد؟ علته. اگر وصف علت منحصره شد، افتراق وصف و موصوف داخل در محل نزاع می شود. افتراق وصف و موصوف با هم که کلام بعض شافعیه را توجیه کردیم. اما اونجایی که وصف چی باشد؟ اعم باشد. یا اونجایی که وصف چی باشد؟ مساوی باشد. صاحب تقریرات هم ده این از محل نزاع خارج میشه، این دوتا از محل نزاع خارج میشه. چرا این دوتا از محل نزاع خارج میشه؟ چون اگر وصف عم باشد، اگر بخوایم مفهوم بگیریم، معناش این میشود که وصف را چه برمیداریم، وصفی که عم از موصوفه، وصف را چه برمیداریم دیگه موصوفی هم باقی نمیماند دیگه، چون رفع عم مستلزم رفع در صورتی که ضابط برای مفهوم گیریم بود که موضوع باقی بماند. در وصف مساوی هم همینطوره، نمیتونیم مفهوم بگیریم، چون وصف مساوی اگر وصف را برداریم موصوفش هم چیه؟ برداشته میشه، چون با هم مساوی هم دیگه. وقتی که مساوی شد، رفع یک مساوی مستلزم اون مساوی دیگر میشه، اونم برداشته میشه، موضوع برداشته میشه. وقتی که موضوع برداشته بشه دیگه ضابط مفهومگیری وجود نخواهد داشت. پس این دوتا چی میشه؟ از محل نزاع خارج میشه. اما اونجایی که افتراق وصف و موصوف با هم باشه، این داخل در محل نزاع میشود. طبق توجیه کی؟ طبق توجیه کی؟ توجیه بعض الشافعیه داریم میگیم ها. ببینید صاحب تقریرات طبق کلام بعض الشافعیه کلام اونها رو میخواد توجیه کنه. میگه بر اساس توجیه کلام اینها رو میخوام بکنیم، افتراق وصف و موصوف داخل در محل نزاع میشه، وصف مساوی و وصف عام چیه؟ خارج میشه. به چه دلیل داخل کردیم؟ به دلیل علت منحصره. گفتیم این بعض الشافعیه که افتراق وصف و موصوف را داخل محل نزاع کرده، به خاطر آن است که وصف را علت منحصره گرفته. اگر وصف علت منحصره بشه، این مورد داخل در محل نزاع میشه. اما مساوی و عام چیه؟ بگید مساوی و عام چیه؟ پس صاحب تقریرات، صاحب تقریرات تفصیل قائل شده است بین چی و چی؟ وصف مساوی و عام از یه طرف، افتراق وصف و موصوف از طرف، اینو گفته داخل محل نزاع است. اون دو تا رو گفته چیه؟ البته رو مبنای بعض الشافعیه این حرف را زدن ها. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف به این تفصیل اشکال می‌فرماید. می‌فرماید این تفصیل صاحب تقریرات صحیح نیست. اگر افتراق وصف و موصوف داخل در محل نزاع میشه، وصف مساوی و وصف عام باید داخل در محل نزاع. لا وجه للتفصیل، وجهی ندارد که ما تفصیل بدهیم. اگر اون صورتی که افتراق وصف و وصف و موصوف این داخل بشه، یعنی اون ابل مألوفه، اگر این داخل در محل نزاع بشه، وصف عام و وصف مساوی هم باید داخل بشه. چرا؟ چون اگر در افتراق وصف و موصوف بفرمایید موضوع چی شده؟ موضوع باقیه یا باقی نیست؟ باقی نیست دیگه، داخل در محل نزاع است. وصف عام و وصف مساوی هم که موضوعش باقی نیست، اینم باید داخل در چی باشه؟ داخل در محل نزاع باشد دیگه. معنا ندارد این تفصیلی که در اینجا بین هما ما قائل بشویم. توجه فرمودید بین چی و چی تفصیل قائل شدیم؟ بین افتراق وصف و موصوف از یه طرف، وصف مساوی و وصف عام هم از یک طرف. صاحب تقریرات این حرف را زده، فرموده است افتراق وصف و موصوف با هم، این دوتا با هم داخل در محل نزاع است، اما وصف مساوی و وصف عام چیه؟ خارج از محل نزاع. این دوتا خارج از محل نزاع میشه. طبق مبنای شافعی داریم این حرف را میزنیم، طبق مبنای خودمون همه اینها خارج از محل نزاع است. صاحب تقریرات هم با صاحب کفایه با هم موافق هستن. روی مبنای شیعه بحث نمی کنیم ها، روی مبنای اون شافعی ها بحث می کنیم. شافعی می گفت افتراق وصف و موصوف هم چیه؟ داخل در محل نزاع است. صاحب تقریرات فرمود توجیهش این است که وصف علت منحصره است، اگر وصف علت منحصره بشه، افتراق وصف و موصوف داخل در محل نزاع می شود، ولیکن وصف مساوی و وصف عام چیه؟ خارج از محل نزاع می شود. صاحب کفایه اشکالشون به صاحب تقریرات این است که اگر افتراق وصف و موصوف داخل در محل نزاع شد، وصف عام و وصف مساوی هم باید داخل در محل نزاع بشن. چرا؟ چون اونجا موضوع عوض شده، در وصف عام و وصف مساوی هم موضوع عوض می شود. اگر عوض شدن موضوع توجه فرمودید داخل در محل نزاع می کنه، این سه صورت با هم هیچ فرقی نمی کنه، وصف مساوی و وصف عام و افتراق وصف و موصوف با هم، این ستا همه یکی می شود. پس لا وجه للتفصیل که ما بیاییم و قائل به تفصیل بشویم بین اونجایی که افتراق وصف و موصوف باشه، یا اونجایی که وصف مساوی و وصف چی باشه؟ هم باشه. بناءً علی هذا تلخص من جمیع در این تذنیب صاحب الکفایه لا مقامه الشریف نظرشون این می شود محل نزاع در مفهوم وس دو مورد می شود، یکی اونجایی که وس اخص مطلق از موصوف باشد، یکی اونجایی که وس اخص من وس باشد ولی افتراق از طرف موصوف باشد. علا ای حالن اونی که مهمه در مفهوم گیری موضوع را ما از دست نباید بدیم، موضوع باید ثابت باشد. هر کجا که موضوع از دست بره از بحث مفهوم دیگه چی میشه؟ خارج میشود. این موضوعی که میخواییم مفهوم گیری کنیم الالعبد باید این موضوع بر سر جای خودش محفوظ باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تذنیبون لا یخفا انهو شنچنین است لا شبهت فی جریان نزا فی ما اذا کان الوصفو اخص من موصوفه. شبهه ای نیست در جریان نزاع در اونجایی که وصف اخص از موصوفش باشد، چه اخص مطلق باشد یا این که چی باشد، ولو من وجه. این ولو اخص مطلق را داخل می کند، اخص من وجه را هم داخل می کند. اذا کان الوصف اخص من موصوفهی اخص مطلق باشد یا این که نه، ولو من وجه موصوف اخص باشد، البته فی مورد الافتراق من جانب الموصوف، در اونجایی که در اخص من وجه دو تا ماده افتراق داریم، ماده افتراق از طرف چی باشه؟ یعنی موصوف باشد و وصفش چیه؟ نباشد. مثل غنم صائمه، غنم باشد ولی صائمه نباشد، بلکه غنم چی باشد؟ مألوفه باشد. و اما فی غیره، در غیر اخص، غیر اخص کجا میشه؟ یک، اونجایی که مساوی باشه. دو، اونجایی که وصف اعم باشه. سه، اونجایی که وصف اخص من وجه باشه، افتراق از طرف وصف باشه. این سه جا خارج از محل نزاع می شود. و اما فی غیرهی، یعنی در غیر اخص، ففی جریان نزاع اشکالون اظهرهو عدم و جریانه، از هر عدم جریان نزاع می شود. بفرمایید چرا عدم جریان می شود؟ به خاطر این که ضابط مفهومگیری وجود، چون موضوع عوض شده دیگه، در وصف اعم و در وصف مساوی و در وصفی که افتراق از طرف چی باشه؟ وصف باشه، دیگه موضوع باقی نمیماند تا ما بخواهیم مفهوم بگیریم، در حالی که در مفهومگیری موضوع باید باقی باشه. و امکان یظهر مما عن بعد شافعیه، اگرچه از اون چیزی که از بعضی از شافعی‌ها حکایت شده، این حکایت را از تقریرات کرده صاحب کفایه، حیث قال، حیث این که بعضی از شافعیه گفته قولنا فی الغنم صائمت زکاتون، وقتی که میگیم در غنم صائم زکاته، یدلو، یعنی مفهومش چیه؟ یدلو علی عدم زکات فی مألوفت الابل، دلالت میکند بر این که زکات نیست در ابله، در ابله. الان عنایت کنید، در ابل مألوفه وصف عوض شده یا موصوف عوض شده؟ هر دو تا عوض شده. الابل المعلوفه با غنم صائمه فرقش در چیه؟ اختلاف در وصف یا در موصوف یا در هر دو؟ در هر دو. یعنی افتراق من جانب وصف و موصوف. صاحب کفایه نظرشون این داخل در محل نزاع نیست. چرا؟ چون در مفهوم گیری موضوع باید چیه؟ ثابت باشه، وصفش باید عوض بشه، در حالی که اینجا علاوه بر وصف موصوف هم چی شده؟ عوض شده. اینو بعض شافعیه گفته یدل علی عدم زکات فی مألوفت الابل. خب و ان کان یظهر مما عن بعض شافعیه جریانه، این جریانه فاعل اون یظهر میشه. یظهر مما عن بعض شافعیه چی یظهر؟ جریانه، یعنی جریان نزاع فیه، فیه یعنی در غیر اخص، ضمیر غیر فیه میخور به غیر اخص، غیر اخص یعنی چه مساوی باشد، بگید چه اعم باشد، چه افتراق از طرف وصف و موصوف باشد، در همه اینها جاری می شود. خب حالا چرا این بعض شافعی این حرف را زده، یعنی نزاع را تعمیم داده حتی اونجایی که موضوع عوض بشه؟ ولعل وجهه، یعنی وجه ما عن بعض شافعیه، این سخن بعض شافعیه دلیلش چیه؟ استفادت العلیت المنحصرت منه، یعنی من الوصف، علت منحصره را از وصف استفاده کرده، یعنی میخواد بگه علت زکات فقط و فقط چیه؟ صائم بودنه. غنم بودن دیگه مدخلیتی ندارد. فلذا اگر وصف صائمه نباشد دیگه حکم زکات میخواد غنم باشد، میخواد چیه؟ ابل باشد. اون موصوف در حکم مدخلیتی علت منحصره همین وصف فقط. اون موصوف اصلا هیچ مدخلیتی ندارد. دیگه لازم نیست موضوع را ثابت بگیریم، موصوف ثابت بماند، چون موصوف در حکم ما مدخلیتی علت منحصره فقط همین وصف میشود. و علیه، یعنی بنابراین توجیه، اگر این توجیه را از اینجا میخواد وارد بشه اشکال بر صاحب تقریرات. علیه یعنی بنابراین توجیه، اگر این توجیه را بپذیرین فیجری، یعنی نزاع، یجری زمین شوقه به اون نزاع، یجری این نزاع فی ما کان الوصف مساویان او اعم مطلقا ایزا، یعنی مثل افتراق وصف و موصوف اونجایی که مساوی باشه یا اونجایی که چیه؟ اعم مطلق باشه، اینجا هم نزاع جاری میشه، چون در همه اینها موضوع چیه؟ عوض میشه، موضوع برداشته میشه، هم در افتراق وصف و موصوف، هم در وصف اعم بگید، هم در وصف مساوی، در همه اینها موضوع برداشته میشه. اگر قرار شد موضوع مدخلیتی نداشته باشه دیگه هیچ فرقی بین این اقسام سگانه باقی نمیمانه. فیجری فی ما کان الوصف مساویا او اعم مطلقا ایضا فیدل، پس دلالت میکند اون وصف اگه مفهوم داشته باشه، الا انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء، دلالت میکند بر انتفاء حکم کلی عند انتفاء اون وصف، وقتی که وصف منتفی شد این حکم هم برداشته میشه حتی اگر موضوع هم عوض بشود. بنابر این ملاکی که گفتیم اینطور میشه. خب حالا که اینطور شد فلا وجه، این فلا وجه اعتراض بر کی شد؟ صاحب تقریرات. صاحب تقریرات همین توجیهی که ما گفتیم کلام بعض شافعیه را همین توجیه کرده، ولیکن چیکار کرده؟ قائل به تفصیل شده، همین توجیه ما رو گفته، یعنی گفته وصف علت منحصر است، پس افتراق وصف و موصوف داخل در محل نزاع هست، اما وصف اعم و مساوی داخل در محل نزاع نیست. تفصیلی که صاحب تقریرات گفته، صاحب که با میبرد اگر این توجیه را کردید دیگه فرقی بین این موارد سگانه وجود ندارد. فلا وجه تفصیل بینهما، وجهی نیست برای تفصیل. زمین بینهما را به کجا میزنی؟ وصف مساوی و اعم، احسن، تفصیل بدهیم بینهما، یعنی بگیم وصف مساوی و وصف اعم داخل در محل نزاع نیست. و بینما اذا کان اون وصف اخص من وجهن، اینجا عبارت دقت کنید که همه محشی اینجا یه تذکری به صاحب کفایه دادن. فلا وجه تفصیل بینهما، یعنی بین وصف مساوی و اعم از یه طرف، یعنی بگیم اینها نزاع درش جاری نمیشود، و بینما اذا کان اون وصف اخص من وجهن فی ما اذا کان الافتراق من جانب وصف ول موصوف، فی ما اذا کان الافتراق من جانب وصف ول موصوف، این کلمه موصوف را افتاده توجه فرمودید، چون بحث ما در کجا بود؟ کلام بعض شافعیه بود دیگه. بعض شافعیه افتراق در کجا مطرح کرده بود؟ وصف موصوف را مطرح کرده بود. اینجاست که همه محشین تذکر دادن که اینجا کلمه موصوف از عبارت صاحب کفایه ساقط شده است. البته تو تمام نسخه ها همین وصفه، هیچ نسخه نداریم که وصف موصوف باشه، ولی آقایون تذکر دادن اون تفصیلی که صاحب تقریرات گفته و بعض شافعی هم گفته اونجایی بود که افتراق از طرف چی باشه؟ بگید وصف و موصوف. میگفت این داخل محل نزاع است. صاحب تقریرات میگفت این داخل محل نزاع افتراق وصف و موصوف، ولیکن وصف مساوی و وصف اعم داخل در محل نزاع، داخل در محل نزاع. حالا اشکالی که صاحب کفایه داره اینه، میگه اگر افتراق وصف موصوف داخل محل نزاعه، مساوی و اعم ما باید داخل در محل، چون ملاکش یکیه دیگه، اونم موضوع نداره، وصف اعم و وصف مساوی هم موضوع ندارد، اینها با هم یکی میشه. فلا وجه تفصیل، بله، فی ما اذا کان الافتراق من جانبل و توجه فرمودی. خب تفصیل داده است به انهو، به این که شنچرین است، این کلام صاحب تقریرات ها، لا وجه النزاع فیهما، وجهی نیست برای نزاع فیهما، یعنی در کجا؟ مساوی و اعم، معللن علت آورده. چرا نزاع نمی کنیم؟ به عدم الموضوع. فرموده در وصفه، بگید با من در وصفه مساوی و وصف عام موضوع وجود. خب صاحبه که باید همین علت در اونجایی که افتراق از جانب وصف و موصوف هم باشه، خب همین هم اونجایی هم که افتراق از جانب وصف و موصوف باشه، اونجا هم موضوع دیگه وجود ندارد. این تعلیلی که میگید اونجا هم هست، پس چرا تفصیل میدهید بین اینها؟ اگر حرف بعض شافعی را قبول کردیم، همه اینها باید داخل در محل نزاع بشه. یعنی سه مورد داخل میشه: وصف مساوی، وصف عام، افتراق از جانب وصف و موصوف. توجه فرمودید معللاً به عدم الموضوع و استظهار جریانهی، استظهار کرده یعنی صاحب تغییرات، استظهار کرده جریانهی یعنی جریان نزاع را عن بعض شافعیه فیه. ببینم زمین فیه را به کجا میزنیم؟ افتراق من جانب وصف والموصوف، نه من جانب الوصف تنهایی ها. چون بعض شافعیه میگفت افتراق از طرف وصف و موصوف با هم باشه. و استظهار جریان نزاع عن بعد شافعیه فیه، یعنی در اونجایی که افتراق از جانب وصف و موصوف باشد. لا وجه له این تفصیل کما لا یخفا فتأمل جیدا. والحمد لله رب العالمین. Thank you.